بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استصحاب کلی بود. در مقدمه گفتیم که آیا کلی طبیعی و ماهیت در خارج موجود است یا خیر، در مسئله چهار قول که در این چهار قول، قول دوم قول رائج و مشهور بین حکما و علماء اصوله، اولا موجود است در خارج و وجود کلی طبیعی یا وجود ماهیت عین وجود فرد است. وجود فرد همان وجود ماهیت است و وجود ماهیت در خارج همان وجود فرد است. با توجه به این که این قول قول مشهور بین حکما و علماء اصوله و خودمون هم تابع این قول هستیم، با توجه به مباحث آینده این قول را مد نظر قرار میدیم و مباحث را ادامه میدیم. خب بحث امروز در اینجا یه سؤالی را مطرح کردن، با اون اینه که اگر وجود ماهیت عین وجود فرد است و وجود فرد عین وجود ماهیت است، یا به تعبیر دیگر وجود کلی طبیعی همان وجود فرد است در خارج و وجود فرد همان وجود کلی طبیعی است در خارج، پس فرق بین استصحاب کلی و استصحاب فرد در کجاست؟ چون استصحاب کلی با استصحاب جزئی که از شما تعبیر میکنید به استصحاب فرد، پس فارق این دو استصحاب در چیه؟ چه فرق میکنه اونجایی که مستصحب ما فرد باشه یا مستصحب ما کلی باشه؟ چون وجود کلی طبیعی همون وجود فرد است در خارج و وجود فرد همون وجود کلی طبیعی است در خارج، پس ما هو الفارق بین الاستصحاب الکلی و استصحاب الکلی و استصحاب الجزئی یا استصحاب فرد، فارقش چیه؟ از این سوال جوابهایی داده شده که به سه جواب متعرض میشه. جواب اول جوابیست از مرحوم آقا ضیاء که این جواب آزیاره از کلام مرحوم آقای صدر نقل میکنن که ظاهراً این نقل هم باید دقیق باشه چون با مبانی مرحوم آقازیا کاملاً چیه؟ این جواب سازگاره. اگر به آدرس نقل بخواییم رجوع کنیم، بحوث جلد 6 صفحه 239 مرحوم آقازیا فرمونده در فارق بین استصحاب کلی و فرد، فرمونده است در استصحاب کلی مستصحب ما حسه است، اما در استصحاب فرد حسه به اضافه مشخصات فردیه است. پس اگر مستصحب حسه باشد استصحاب کلی، اگر حسه به اضافه مشخصات فردی باشد میشه استصحاب فرد. توضیح و ذالک، ایشان میفرموده که هر وقت ماهیتی در خارج موجود میشه، مثلا ماهیت انسان در ضمن زید در خارج موجود میشه، ایشون فرموده این ماهیت عبارت از حسه ایست که این حسه مشترک بین تمام افراد انسان. خب پس وقتی که ماهیتی در خارج موجود میشه، اصلا در ضمن زید ماهیت انسان موجود میشه، این حسه ایست از چی؟ از ماهیت، که این حسه در ضمن همه افراد هست. اما علاوه بر حسه ما دو امر دیگر هم داریم، یکی وجود رو داریم، یکی عوارض رو داریم. در ضد یکی وجود رو داریم که خب در خارج هر موجودی هر فردی وجود خاص خودش رو داره و یکی هم عوارض رو داریم، مثلا ضد عوارضی رو داره، ابر عوارضی رو داره، بر عوارضی رو داره، مثلا عین ضد از عین امر متفاوته، وضع ضد از وضع امر متفاوته، لون ضد از لون امر متفاوته. ایشان فرموده ماهیت همون حسه است، فرد عبارت از اون حسه است به علاوه مشخصات فردیه. وقتی این دوتا کنار هم زمیمه میشه میشه فرد، اما ماهیت همون حسه است بدون اون مشخصات فردیه. پس در استصحاب، در استصحاب اگر استصحاب کلی باشه مستصحب فقط حسه ای از ماهیت، اما اگر استصحاب مستصحب ما فرد باشه همون حسه به اضافه مشخصات فردی، اون مشخصات هم در فرد داخله اما در ماهیت و حسه خارجه. اینشالا اینو توضیح خواهم داد. این برای ایشان چون توضیح بیشترش خواهد آمد، البته قبلا هم اشاره کردم بازم توضیحش خواهد آمد. مرحوم آقای سعد بر این فرمایش اشکالی کرده. بله؟ این هم اجازه بدین در ادامه همین بحث امروز میگم. مرحوم آقای سعد اشکال کرده بر مرحوم آقای ضیاء که گاهی وقتا اون اثر شرعی موضوعش جامع و طبیعی است نه حسه. ولی ممکنه که تارتا موضوع یک اثر موضوع یک تکلیف حسه باشه، اما گاهی وقتا موضوع عبارت از جامع و طبیعی است، سوا اون کان در این حسه یا حسه دیگر فرق نمی. پس هیچ وقت معنی نداره که جامع و طبیعی مسابقه با حسه باشه. این دست مولا هستش که موضوع یک تکلیف یا موضوع یک اثر حسه قرار بده یا اینکه موضوع یک تکلیف رو جامع و طبیعی قرار بده. این اشکال رو مرحوم آقای صدر بر مرحوم آقا ضیاء فرمودن. اینه دقت کنید کلامی رو که مرحوم آقای صدر نقل کردن از مرحوم آقا ضیاء کلامی است کاملا دقیق و با مبانی آقا ضیاء سازگاره، اما اشکال مرحوم آقای صدر بر آقا ضیاء به هیچ وجه وارد نیست. خوب دقت کنید حسه دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح رایجی داره، یه اصطلاحی که آقا ضیاء درست کرده ظاهراً و اینجا در اصطلاح آقا ضیاء مراد از حسه است. در اصطلاح رایج حسه یعنی چی؟ یعنی ماهیت مقید. مثلا میگیم الانسان الانسان العبیه است، ماهیت مقید رو بهش میگن حسه. ماهیت مقید یعنی چی؟ یعنی ماهیتی که غیب از او خارجه اما تقید درش داخله. الانسان العالم، الانسان العبیز، الانسان الطویل، الانسان الظاهر، الانسان المؤمن، اینا رو اصطلاحا بهش میگیم حسه. در اصطلاح رایج به ماهیت مقیده میگن حسه. اما مرحوم آزیا وقتی میگه حسه و در واقع تصریح هم کرده در اینجا که خواهم گفت، این حسه که میگه مرادش حسه توأمه هستش. در حسه توأمه درش تقید و قید خارجه، قید که خارجه هیچ، تقید هم خارجه. در حسه توأمه مثل حسه مقیده است، اما تقید خارجه. شاهد بر این که مراد مرحوم آز یا حسه توأمه بوده نه حسه مصطلح معنی مقید، ماهیت مقیده نبوده، خود ایشان تصریح کرده که این حسه در جمیع افراد ماهیت موجوده. حسه ماهیت مقیده که در تمام افراد موجود نیست، گفته این حسه در جمیع افراد ماهیت موجوده. پس معلومه که مراد ایشان از حسه‌ای که در اینجا به کار برده، حسه به معنای ماهیت مقیده نیست، بلکه به معنای حسه توأمه هستش. وقتی که حسه توأمه شد، اشکال آقای سعد دیگه درست نیست، چون حسه توأمه با جامع مساویه دائما، با ماهیت مساویه. یه دفعه مراد از حسه ماهیت مقید است، یه دفعه مراد از حسه حسه توأمه است. در حسه توأمه تقید هم خارجه، در ماهیت مقید قید خارج اما تقید داخله. توأمه با وجود، جامعه همین حسه توأمه است، منطقه اگر در عالم وجود لحاظ بشه میشه حسه توأمه. پس بنابراین بر فرمایش مرحوم آغازیا این اشکال مرحوم آسد وارد نیست.
بیان وجود که اومده قسیم این حس قرار داد آغازیا چی میشه اگر این حس توأمه است؟ اما وجودی که اومد قسیم قرار داد وجود عوارض،
حالا انشالله اینو میگم، اینو میاد این بحث امروز انشالله شاید بهش برسیم. اما با فرمایش مرحوم آغازیا یه نکته ای داره که با ایشون مخالفیم، و اون اینه که میگه مشخصات داخل در فرد. انشاءالله در توضیح در جواب سوم خواهیم گفت که مشخصات همیشه از فرد بیرونه، هم از حسه بیرونه هم از فرد بیرونه، هم از ماهیت بیرونه هم از فرد بیرونه. ایشون گفت مشخصات در فرد داخله، گفت طبیعیه، یعنی در مستصحب ما در کلی عبارت از حسه منهای مشخصات، اما در استصحاب فرد گفت مستصحب عبارت از حسه به اضافه مشخصات، یعنی مشخصات رو داخل فرد برد. مشخصات انشاءالله خواهیم گفت که اولا مشخصات چیه، دقیقا مشخص چیه، و بعد آیا مشخص از فرد بیرونه یا خارجه. ماها از کسانی هستیم که قائلی مشخص همون گونه که از ماهیت بیرونه از فردم بیرونه. خب پس بنابراین این انشاءالله در جواب ثالث توضیحش میاد که مشخصات از فرد بیرونه، کما این که مشخصات از ماهیت هم بیرونه. این جواب مرحوم اول آغازیاره. اشکال مرحوم آقای صدر نپذیرفتیم، اما فرمایش آزیارم در این تفکیک بین فرد و ماهیت نپذیرفتیم، چون ایشان مشخصات رو در فرد جزء الفرد میدونه، ما هم مشخصات رو خارج از فرد میدونیم. نه دیگه زود نتیجه نگیریم که جوابا تموم بشه، پس نمیشه. پس وقتی میاد که در آخر بگیم فرقی ندارم، دوست جواب دیگه مونده. بله این اشکال برای آغازیا کردیم، ایشون چون این اشکال رو مبنی برای این قرار داده که مشخصات جزء الفرده، ما ها میگیم نه مشخصات جزء فرد نیست. خب بریم سراغ جواب دوم. جواب اول رو از آغازیا نپذیرفتیم، کما این که اشکال مرحوم آقای صدرم بر آغازیا نپذیرفت، چون ایشون حسه رو به معنای رائج علما گرفته بود که همون ماهیت مقیده باشه، و حال این که مراد ایشون از حسه ماهیت مقیده نبود بلکه حسه توأمه بود. تصویر
آغازیات
تو کلام آقای صدر خود آیه صد تصریح کرده از کلام آغازی ها که گفته این حس موجود در جمیع افراد. ولی من کلام آغازی ها را اصلا ندیدم، فقط کلامی را که دیدم کلام مرحوم حکایت نقل آیه صد را دیدم. اما جواب دوم، این جواب دوم از مرحوم آقای صدر گفته ببینید حقیقت استصحاب چیه؟ تعبد به بقای ماکانه. خب شعر تعبد کرده به بقای ماکان، مستصحب ما چیه دقیقا؟ سه تا جز داشت تعریف، التعبد و به بقای ماکان. مستصحب ما دیگه تعبد نیست یا بقای ماکان نیست، بلکه چیه؟ خود ماکان. استصحاب این تعبد به بقای ماکان. خب پس در واقع استصحاب میشه التعبد و به بقا، مستصحب میشه چی؟ ماکان. آیا تعبد به بقا به واقع ماکان تعلق میگیره یا یک به عنوانی تعلق میگیره که این عنوان مشیر به اون ماکانه؟ نظیر وقتی که شما یقین پیدا نمی کنید به عدالت زید، یک یقین دارید در افق نفس، یک عدالت زید داریم که عرضیست متقوم به جناب زید، یقین شما به چی تعلق میگیره؟ یقین بی متعلق نمیشه. یقین امرون عرضون متقدمون آرزون بر نفس شما بر ذهن شما. عدالت چیه؟ عرضون آرزون علا نفس ذهن. شما وقتی که یقین دارید به عدالت ذهن، دقیقا متعلق این یقین چیه؟ عنوان عدالته، نه اون عدالت خارجی زید، عنوان عدالته که این عنوان مشیر به چیه؟ به اون عدالت خارجیه. و الا یقین در نفس شماست، عدالت در نفس زیده، این یقین شما به اون عدالتی که در نفس زیده هیچ‌وقت با هم ارتباط برقرار نمی‌کنه، بلکه شما یقین پیدا می‌کنید به عدالت، عنوان این عدالت. این عنوان عدالت چیه؟ مشیر به چی؟ به اون عدالتی که در نفس زیده. ایشون میگه وزان استصحاب دقیقا این جوریه،
عنوان
میشه متعلق به ذات. ایشون میگه در باب احکام وزانش همینه، شارع تعبد کرده به بقای ماکان. اون ماکان فرض به این عدالت زیده، من زید ماکان رو بگیرید عدالت زید، یقین داشتم به عدالت زید در دیروز و الان شک دارم در عدالت زید امروز. شارع تعبد میکنه به بقا اون عدالت. این تعبد به بقا تعلق میگیره به اون عدالت خارجی، تعلق میگیره به عنوان العدالت. خب معلومه که به عنوان عدالت تعلق میگیره، به اون عباد، به اون خارجی که منم داره تعلق میگیره. پس بنابراین ما دائما بین ماکان و بین این تعبد به بقای عنوانی فاصله میشه که این عنوان مشیر به اون ماکانه. بله میگیم تعبد تعلق گرفته، اگر استصحاب داشته باشه تعلق گرفته به عنوان عدالت که این عنوان اشاره داره به اون عدالت خارجی، اما عدالت خارجی عدالت وهمی است نه حقیقی.
اگر عدالت خارجی وجود داشته باشه چی؟
میشه عدالت وهمی. وقتی شما اشاره میکنید یا مشار الیه هست میگین اون درخت، شما الان دارید اشاره میکنید به اون درخته، اگر درخت موجود باشه مشاورن شما میشه درخت حقیقی، اگر موجود نباشه اصطلاحا میگن اون درخت مشاورن شما درخت وهمیه موهومه. این عدالت هم اینه، همونه.
استثناء نداره، یعنی
حالا اگر گفتم اد کردم، اگر قائل داشته باشیم به اگر قائل بشیم به استثناء میشه اون موهوم، اگر هم استثناء نشه باشیم که هیچ، خارج از بحث. خوب دقت کنید، ایشان میگه بین ماکان که بهش میگیم مستصحب و بین این تعبد یک عنوان فاصله میشه. خب وقتی که یک عنوان فاصله شد، این عنوان برای اون ماکان تارتن عنوان تفصیلی است و تارتن عنوان اجمالی است. مثلا فرق بین عنوان تفصیلی و اجمالی رو توضیح بدم. شما صبح زید رو در بیرون میبینید، در مقام اخبار و اشاره به اون زید رو که دیدید تارتن از عنوان تفصیلی استفاده میکنید، میگین رأیتو زیدن. تارتن از عنوان اجمالی استفاده میکنید، میگید رأیتو انسانن، رأیتو رجلن، رأیتو بشرن، رأیتو صدیقن. دقت کردید؟ پس خوب دقت کنید، بین این تعبد و بین اون ماکان که مستصحب شماست دائما یک عنوانی فاصله میشه. این عنوان شما خوب دقت کنید، یا عنوان تفصیلی است، تعبد به بقاء زید در مسجد، این چه استصحاب جزئی و استصحاب فرد، یا عنوان کلی و مجمل، تعبد به بقاء ذاک الانسان فی المسجد. این عنوان اگر عنوان کلی باشه و مجمل باشه میشه استصحاب کلی، اگر استصحاب این عنوان عنوان تفصیلی و جزئی باشه میشه استصحاب فرد. خب جناب آقای صدر، کجا از استصحاب کلی استفاده کنیم، کجا از استصحاب فرد استفاده کنیم؟ میگه تابعش شارع، اون عنوانی رو که در موضوع دلیل عرض، در موضوع حکم عرض کرده، یا عنوان تفصیلی است یا عنوان اجمالی است. اگر مولا در مقام تشریح گفته ان کان زیدون فی المسجد عند الزوال فتصدع، عنوان تفصیلی رو موضوع قرار داده، یعنی اون خارج رو به عنوان تفصیلی موضوع قرار داده. و اگر شارع گفته باشه در مقام تشریح ان کان انسان فی المسجد عند الزوال، دقت کردید، فتصدع، معلوم میشه اون شخص رو به عنوان اجمالی موضوع قرار داده. این تابع عالم تشریع و حکمه، تا موضوع تشریعش، موضوع حکمش، موضوع تکلیفش وجود و زیدن عند الزوال باشه یا وجود و انسانن عند الزوال باشه. این هم فرمایش مرحوم آیسر،
این هم تعلق
برای همیشه به عنوانه. در باب تفصیلاتی داره، حالا دیگه میخوام واردش بشم در باب احکام، اما فی الجمله در این مثالی که گفته شد این مقدار کافیه. پس ببینیم استصحاب یعنی التعبد و بالبقاء، دائما یه ماکانی لازم داریم، این تعبد به اون ماکان فی الخارج تعلق نمی، اگر تعلق گرفته باشه به یک عنوان تفصیلی مشیر به اون واقع بهش میگیم استصحاب فرد، اگر تعلق گرفته باشه به یک عنوان کلی اجمالی مشیر باز به همون فرده بهش میگیم استصحاب کلی. پس کلیت و جزئیت استصحاب ربطی به مستصحب نداره، اون فرد مشخص خارجی. پس دائما جزئیت و کلیت استصحاب تابعی از ماکان نیست، تابعی از اون عنوان مشیره. اگر عنوان مشیر تفصیلی باشد میگیم استصحاب فرد، اگر اجمالی باشد میگیم استصحاب کلی. کجا این رو یا آن رو بگیریم تابع چیه؟ عالم حکم و تشریعه. ببینیم شارع اون فرد رو به عنوان تفصیلی موضوع قرار داده یا شارع اون فرد رو به عنوان اجمالی موضوع قرار داده. این هم فرمایش مرحوم آقای سعد. پس اختلاف بین استصحاب کلی و جزئی یا استصحاب کلی و فرد در ماکان و مستصحب نیست، در عنوان مشیره. هر کجا که در استصحاب به اون مستصحب عنوان مشیره، به اون ماکان عنوان مشیرش تفصیلی شد، میشه استصحاب فرد. هر کجا عنوان اجمالی شد، میشه استصحاب کلی.
عنوان همیشه مشیره جانه؟
برای همیشه مشیر عنوان. معلومه اون عنوان، آره اون نه، عنوان همیشه مشیره، چون اون عنوانی که در اینجا به کار میبینیم اون در حقیقت مستصحب ما نیست، مستصحب ما اون خارجه.
نه
قید عنوان، نه میتونیم ما قید عنوان رو لحاظ کنیم بدون هیچ اشاره ای. این دقت بشه، این فرمایش مرحوم آقای سعد در این که درست هست اما دقیقا نیست. یعنی اون جوهر فرق بین استصحاب کلی و فرد روشن نمی کنه. مضافم برای این که تسامحاتی هم داره که انشاءالله در جواب سوم این تسامح رو توضیح میدن. خوب دقت کنین، وارد بشیم در جواب سوم که مختار ما هست. در فارق بین استصحاب کلی و فرد، یا تعبیر دقیق تر استصحاب کلی و جزئی. دقت بشه، از مباحث گذشته روشن شد که هر موجودی در عالم بدون هیچ استثناء فردیست از یک ماهیت. هر موجودی در عالم بدون استثناء فردیست از یک افراد یک ماهیت. این که میگم بدون استثناء، چون خداوند از عالم بیرونه. وقتی گفتیم در عالم، عالم یعنی ما سوى الله، دیگه استثناء نداره. بگیم الا حق تعالی، اگر بگیم الا حق تعالی درست نیست. هر موجودی در عالم چیه؟ فردیست از افراد یک ماهیت. اگر اون موجود حقیقی باشه میشه از افراد ماهیت حقیقی، اگر اون موجود وهمی باشه میشه از افراد ماهیت وهمی موهومه. پس هر موجودی بدون استثناء در عالم فردیست از یک ماهیت. خب اگر دقت کنید، شما هر موجودی رو که روش انگوش بذارید سه تا عنوان رو میتونید برای حمل کنید. اصلا زید رو در نظر بگیرید، میتونید بگید هازا انسان، میتونید بگید هازا فردون لل انسان، و میتونید بگید هازا زیدون. به امر اشاره کنید، میگید هازا انسان و هازا فردون لل انسان و هازا چیه؟ امرون. این ها حملایی است که وجدان ما میگه چیه؟ صادق است و درست هم هست. اشاره به این سنگ بکنید، بگید هادا حجر، هادا فردون لر حجر و هادا هادل حجر. در مباحث الفاظ گفتیم وقتی میگیم هادل حجر، هادل قلم، هادل بیت، هادل انسان، به لحاظ زبانی دقیقا نقش اسماء رو بازی میکنه، نقش زید و عمرو و بکر و خالد رو بازی میکنه. پس بنابراین هادل قلم مثل زیدون میمونه، هادل کتاب مثل عمرون میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. پس ما در هر موجودی در عالم که در نظر بگیرید و بهش اشاره کنید این سه تا عنوان رو داره. هادا شجر، هادا فردون لشجر. اگر اسم خاصی برش وضع شده باشه به الا میگیم هادا آقا شجر. خب در اینجا یک سوالی مطرح میشه، دقت کنید این سوال خیلی مهمه، در خیلی مباحث به درد ما میخوره. ما میگیم هازا انسانون، میگیم حازا فردون در انسان و میگیم حازا زیدون و معتقدیم که این هم صادق و دقیقه. سوالی که مطرح میشه و این سوال خیلی مهمه، دقیقا مشارون الیه حازا چیست؟ ما به چی اشاره میکنیم؟ میگیم حازا زیدون، حازا انسانون و حازا فردون در انسان. و آیا مشارون الیه در این ستا قضیه و این ستا هم یکی یا ستاست یا دوتاست؟ یعنی من به یک شیء اشاره میکنم و سه عنوان رو برش هم میکنم، یا به سه شیء اشاره میکنم و برش این سه تا عنوان رو هم میکنم، یا به دو تا شیء اشاره میکنم و برش این سه عنوان رو هم میکنم. یعنی بر یک مشارون الیه یک عنوان و بر یک مشارون الیه دو عنوان رو هم. دقیقاً آقا این مشارون الیه حازا در این هم چیه؟ به چی ما اشاره میکنیم؟ میگیم هازا انسانون، هازا فردون لل انسان، هازا زیدون. اگر این مشارون الیه رو ما روشن بکنیم تمام این مشکلات ما حل میشه، هم در این مسئله هم در مسائل دیگر. بدون احتمالات مشارون الیه چهار تا هست. چهار احتمال هست در مشارون الیه. خوب دقت کنیم، گفتیم هر موجودی در عالم فرد برای یک ماهیته، یعنی هر موجودی رو در عالم وقتی ذهن به ما ندن تحلیلش میکنه به دو حیثیت کاملا مختلف، یکی ذات یکی چی؟ وجود. ذات رو بهش گفتیم ماهیت، وجودم که وجوده. پس در مشارون الیه هازا بدون چهار احتمال هست. یک، اشاره باشه به ماهیت فقط. دو، اشاره باشد به وجود فقط. سه، اشاره باشد به مرکب، یعنی مجموع وجود و ماهیت. حاضر این مرکب اشاره کنند. این مرکب از دو جز، یک جزش ذات یک جزش وجود. چهار، اشاره کنم به چی؟ به مقید. یعنی چی؟ یعنی به این ماهیت مقید به این وجود. در مرکب وجود جزئه، در مقید تغییر جزئه. پس بدون چهار احتمال هست. وقتی میگم هازا انسانون، هازا فردون، هازا زیدون، یا مشارون الیه ذاته یک، یا وجوده دو احتمال، یا مرکب از ذات و وجوده سه احتمال، چهار، به ذات مقید اشاره می کنن. یعنی این ذاتی که تقید داره به این وجود. دقت کردیم این چهار تا احتمالی رو که گفتیم این احتمالات بدویست و الا احتمالات را اگر دقت کنیم بیش از اینه. این که میگم بدون یعنی باید بسیار ساده بگیم و الا احتمالات بیش از اینه. حالا شما باید بگید آقا وقتی میگیم هازا انسانون دقیقا مشارون الیه هازا چیه؟ من به چی اشاره میکنم میگم این انسان است؟ به چی اشاره میکنم میگم این فرد انسانه؟ یا اشاره میکنم این زیده؟ اگر مشارون الیه برای ما دقیقاً معین نشه این مبحث و بعضی از مباحث دیگه چیه؟ برای ما حل میشه. ولی کلامه تتمت و بحث ادامه داره، یه تأملی بکنید تا ادامه بحث بکنید در جلسه آینده.